بعد ظهر روز تعطیل برفی دلپذیری رو برای همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران آرزو میکنم. الهی که دلتون خوش باشه و هر چیزی که دل شما رو خوش میکنه. مراقب خودتون باشین. امیدوارم که این روز به خیر و نیکی سپری بشه. در ادامه با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم بشنوید برنامه اختیاریه رو از رادیو تهران.
حقیقت
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
اختیاریه.
برنامه امروزمون قرار هستش که با آقای دکتر میثم یاری ضبط بشه. خدمت ایشون و خانواده عزیزشون رسیدم در نقطه صفر مرزی در شهرستان گرمی که یکی از شهرستانهای استان اردبیله. من در کنار خانواده عزیز ایشون هستم، همسرشون آقای دکتر و دختر کوچولوشون. یه اسم تو اول برامون بگو.
آنیا یاری.
ماشاءالله. چند سالته؟
7.
یعنی کلاس اولی، درسته؟
بله.
ماشاءالله. خب آقای دکتر ممنون وقت گذاشتین. سلامت باشین. ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم خدمت از ماست. به نام خدا، من میثم یاری هستم، 35 سالم هست، اهل شهرستان گرمی هستم. دوران کودکی هم همینجا به ولی زندگی کردم، خود گرمی متولد شدم. خانوادم که پدر و مادرم هم اینجا زندگی میکردم، سال 87 دیپلم گرفتم و با توجه به اون دیدگاهی که توی زندگیم داشتم و هدفایی که توی زندگیم داشتم دنبال هدفام برنامه ریزی کردم. سال 91 من فارغ التحصیل رشته نرم افزار شدم، لیسانس نرم افزار تموم کردم، بعد وارد مقطع دکترا شدم. بعد همزمان که پی اچ دی رو ادامه میدادم یک مقطع دیگرم وارد مقطع ارشد باز دوباره رشته هوش مصنوعی شدم، تخصص هوش مصنوعی رو تموم کردم. و سال 95 بود که از بنیاد ملی نخبگان و سازمان حامی نوابغ جوان یک دعوتنامه بر من فرستادن. یک طرحی رو کار کرده بودیم مبنی بر اینکه سیستم‌های تشخیص نفوس روی سیستم‌های پهپادی یا هواپیمای بدون سرنشین بود که من با یه دانشگاه با هنر کرمان همکاری داشتم. تاییدیه ثبت اختراع انجام شد. در حین حال که این مسیر و روند جلو می رفت، یک دعوتنامه از دانشگاه لومونوسوف روسیه بود که فستیوال اوراسیا توی سال 2018 بود که برامون فرستادن و دعوت کردن. خوشبختانه توی اون زمینم رفتیم، رتبه اول رو کسب کردیم. بعد از اون معاون وزیر علوم ارمنستان از من دعوت به همکاری کرد. بعد رفتیم دانشگاه ارمنستان، اونجا یه صحبتای مذاکرهایی رو انجام دادیم. بعد خوشبختانه مثبت بود مذاکره. بعد از اون نزدیک 5 کشور دیگه دعوتنامه ارسال کردن، مذاکرهایی رو انجام دادیم، پروژه‌ای رو باشون همکاری کردیم، کشورهای مثل فرانسه، مثل استرالیا، کانادا، بعد خود روسیه، خود ارمنستان. جای خوشحالی داشت که تونسته بودیم ولی پرچم ایران رو سربلند کنیم. در حال حاضر همون طرح رو ما پیش میبریم با 5 کشورهای از جمله حوزه های اروپا و بعد خود آمریکا و بعد روسیه و اینا همکاری داریم، انجام میدیم، با دانشگاهشون همکاری داریم. طرح رو بسیار گسترده کردیم. در حال حاضر روی سیستم های پهپادی مریخ نورد داریم کار میکنیم که یک قسمتی از اون رو دانشگاه استرالیا با همکاری سازمان ناسا داره انجام میده که شکر خدا تو اون پروژه هم همکاری داریم. آینده مثبتی را هم برای کشورم، هم برای دوستان، هم برای اونایی که دنبال علم هستن میبینم و در حال حاضرم در شهرستان گرمی زندگی میکنم. با توجه به شرایطی هم که داشتم عرض کردم خدمتتون، نزدیک 5-6 تا کشور دعوتنامه فرستاده بودن. همین اتفاقا امسال شهریور ماه بود که دانشگاه لندن یک دعوتنامه فرستاد و گفت که ما شرایط رو براتون فراهم میکنیم که با دانشگاه ما همکاری کنی، نه به عنوان یک دانشجو بلکه به عنوان یک محقق و ریسرچر منتظر شما هستیم که بیایید با دانشگاه ما همکاری کنید. ولی من واقعیت اون دیدگاهی که برای زندگی خودم و دیگران و مخصوصا کشورم و مخصوصا شهرستان خودم دارم، گفتم نه، من همچی کاری رو نمی کنم. اگرم حالا به گلی غرور نباشه، گفتم اگرم کسی هستم برای کشورم هستم، اگرم کاری کردم برای شهرم کردم، برای همشهریم کردم، برای هموطنم کردم و دوست دارم این مسیر رو برای دیگرانم فراهم بکنم که پیش برم. و بسیاری از دانشجوام رو سعی کردم، بسیاری از دانش آموزام رو سعی کردم توی این مسیر قرار بدم و شکر خدا غریب اتفاق مسیرهای درستی رو رفتن و خیلی هاشون به قولی پیشرفت کردن، پیشرفت علمی. و من واقعیت اینه که بیشتر از پیشرفت علمی به پیشرفت معنوی توی زندگیشون اهمیت میدم، همچنین توی زندگی خودم و همسرم و دخترم و اطرافیانی که هستن با من، بیشتر روی مهارت‌های زندگی، اعتماد به نفسشون، انتخاب مسیر درست زندگی. بعد اینا به نظر من لازمه یک پیشرفته، چون خیلی ها میتونن توی مسیر علم قرار بگیرن، خیلی ها میتونن توی مسیر کارآفرینی قرار بگیرن و موفق بشن، ولی لازمه این موفقیت اعتماد به نفس، انتخاب درست، هدفمند کردن مسیر، اینا مهمه که شکر خدا در حد توانم تونستم این مسیر انتخاب درست رو به دیگرون القا کنم و نتایج مثبتی رو هم ببینم.
ای عشق شیرینم، واسه پرچم جون میدم، میمونم عشقم و به تو به دنیا نشون میدم، به هوا زندم و تو بگی میمیرم، حق تو میگیرم، ایران خوش رنگم، تا آخر بی منت بی سنگر می جنگم، نم نم بارون تو آهنگم. عزیز من جهان من ایرانه، ایرانه بهشت من ایرانه.
من حال حاضر در مقطع دبیرستان رشته ریاضی تدریس میکنم، خب دروس های مربوط به ریاضی رو تدریس میکنم توی حالا مدرسه و دبیرستان، و توی دانشگاه هم رشته هایی از قبیل فناوری اطلاعات، مقطع لیسانس و فوق لیسانس، بخش حالا زیر مجموعه که بگیم گرایش های هوش مصنوعی، نرم افزار، برنامه نویسی، اینا رو هم توی دانشگاه تدریس میکنم. من توی شهر گرمی، شهرستان گرمی، توی دانشگاهشون مشغول به تدریس هستم و همچنین دانشگاه های استانی حالا شهرستان های همجوار تدریس میکنم و یک مکتبی رو هم توی دانشگاه نبی اکرم تبریز مشغول به تدریس. هوش مصنوعی یک گرایشی از رشته نرم افزار کامپیوتره، حالا گرایشی از مهندسی کامپیوتر است که حال حاضر توی جهان خیلی پرکاربرد شده. اگر بخوایم هوش مصنوعی رو توی یه جمله به صورت عامیانه براتون خلاصه کنم، هوش مصنوعی یعنی که با روابط و انتقال اطلاعات به یک سری اشیاها، یک سری الگوریتم‌ها، یک سری برنامه‌ها انتظار داریم که اون کار رو برای ما انجام بده. این هوش مصنوعی باعث شده که کل الان اموراتی که ما می‌بینیم پردازشش، انجام دادنش هم کم هزینه باشه و هم سریع‌تر و هم نتیجه بهتری رو ارائه بده. اگر بخوام من هوش مصنوعی رو کاربردش رو به صورت گسترده بهتون بگم، از بخش کشاورزی بگیرید تا مثلا جراحی مغز استخوان کاربرد داره. شکر خدا ایرانم تو این حوزه خیلی خیلی پیشرفت کرده و پیشرفت چشمگیری به نسبت سایر کشورها داره. من میتونم بگم که ایران توی هوش مصنوعی جزو 5 کشور برتر دنیا محسوب میشه. البته این نظر شخصی منه و به عنوان یک محقق و متخصصی که تو این زمینه دارم کار میکنم میتونم بگم که بله، جزء 5 کشور برتر دنیا محسوب میشه.
یار عالی، دست شما درد نکنه. با اجازتون بریم سراغ همسر بزرگ براتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من زهره اصغرزاده هستم، همسر آقای یاری. و خب ما حدود 11 سال با هم ازدواج کردیم و یه دختر داریم. البته آشنایی ما هم توی همون دانشگاه و حالا محیط آکادمیک صورت گرفت. ایشون یه مدتی استاد منم بودن توی دانشگاه. حالا بعد از فارغ التحصیلی یه مدتی ما با آقای دکتر همکاری علمی هم داشتیم، حالا در رابطه با مقاله و اینا با هم دیگه داده بودیم. ولی خب من یه سری به تدریس و آموزگاری علاقه داشتم و طوری شد که الان مسیر زندگی میکم فرق کرد. در حال حاضر الان من آموزگار مقطع ابتدایی هستم.
این که پایبند بودن آقای دکتر فرمودن با تمام اون دعوتنامه هایی که براشون اومده بود و موقعیتی فراهم شده بود که میتونستن با خانواده خارج از کشور برن و حتی فرصت مطالعات علمی هم اگر بخوایم از این زاویه هم بهش نگاه کنیم بوده. وسوسه نشدید هیچ وقت با هم صحبت کنید بریم نریم؟ این مدل هیچ وقت نبوده؟
صحبت کردیم ولی خب نه، وسوسه نشدیم، چون همونطور که بهتون گفتم ما هر دومون اصالتا اهل اینجا هستیم و خب خواستیم که بمونیم و به بچه های خودمون خدمت کنیم.
بسیار عالی. من خودم دارم تصور میکنم که بچه های دبیرستان که دانش آموزای آقای دکتر هستن، وقتی فکر میکنن که به هر حال دبیرشون با این امتیازات علمی با مدارجی که دارن موندن کنار بچه ها توی شهر خودشون، خود همین موندنه کلی براشون انگیزه هست که ما هم پس میتونیم این مراحل رو طی بکنیم، به موفقیت های بالاتری برسیم. و خود حضور آقای دکتر کنار بچه ها میتونه انگیزه باشه. آقای دکتر از این زاویه بهش نگاه میکنید، خودتون چه حسی دارید؟
با توجه به اون عقایدی که دارم، کمک کردن رو بیشتر از چیزهای دیگه دوست دارم. توی مسیر زندگی سعی کردم با کمک کردن به دیگرون اون لذت رو بچشم. این لذتی که بارها تجربهش کردم به نظر من بهترین لذتیه که انسان میتونه طعمش رو حس کنه و لمس کنه. دانش آموزایی که با من الانم هستن و قبلنم بودن، من میتونم نزدیک 20 نفرشون و 30 نفرشون رو بهتون بگم که الان توی دانشگاه معتبر مثل ایتالیا، مثل خود آمریکا، مثل مالزی که من کمکشون کردم، راهنماییشون کردم، رفتن و بعد از خیلی هاشون این اتفاق افتاده که الانم خانومم در جریانه. خیلی هاشون با من الانم در حال حاضر داریم باشون همکاری علمی میکنیم. خیلی هاشون گفتن آقای دکتر مثلا اون موقع که میگفتی نرو، ما مثلا نجرایی حس بدی به این جمله داشتیم، ولی الان به این نتیجه رسیدیم که بله، موندن بهتر از رفتن بود. این برای من، این جمله برای من کافیه. من اهل موندن و ساختنم، نه رفتن و تغییر دادن. موندم که بسازم خودمو، خانوادمو، دوستامو، هم وطنمو. به این جمله مقام معظم رهبری هم خیلی واقعا اعتقاد دارم و خیلی هم دوستش دارم که فرمودن یک نخبه، همون جوان با انگیزه‌ایه که توی مسیر علم قدم برداشته و یعنی سرمایه خودش رو تبدیل کرده به یک سرمایه ملی. همون سرمایهش همون علمشه، آگاهیشه. و به این جمله خیلی علاقه دارم و دوست دارم. یه جورای مثلا شده الگوی مسیر زندگی من، واقعا میگم. اینو حالا شاید 2 سال پیش من این جمله رو شنیده باشم، شاید 1 سال پیش جمله رو شنیده باشم، ولی واقعیت من خودم این مسیر رو رفتم، الانم در این مسیر قرار دارم. حال حاضر اگه بخوام برای رفتن موقعیتم فراهمه، چون من الان در حال حاضر 5 تا دانشگاه خارج از کشور به صورت آنلاین دارم تدریس میکنم. توی زمینه پهپادها داریم کار میکنیم، مثلا شبکه های حسگر بی سیم بدن داریم کار میکنیم، یک شبکه نظارت بیماره که روی یه تکنولوژی فوق العاده جدیدیه. مثل دانشگاه استرالیا که خانم در جریان بارها این اتفاق افتاده که برای من گفتن پاشو بیا اینجا، یا دانشگاه مثل فرانسه، لندن، دانشگاه کانادا، با خیلی از ریسرچرهای کشورهای مختلف باشون کار کردیم. ولی نه، ترجیح دادم که اینجا بمونم و به بقیه هم ثابت کنم که موندن توی منطقه محروم نمیتونه محدودیتی داشته باشه. تنها من نیستم توی شهرستان گرمی، خیلی ها هستن که از من سرتر، از من بالاتر، خیلی ها رفتن توی دانشگاه معتبر کار کردن، بعد تحصیلات انجام دادن، ثبت اختراعهای زیادی داشتن، بعد رتبه های تک رقمی و کنکور آوردن. به نظر من موندن توی منطقه محروم دلیلی بر محدود بودن نیست. به این اعتقاد دارم که هر جا باشیم میتونیم با هدفمند کردن زندگی خودمون موفق بشیم، که شکر خدا سعی کردیم دخترمون رو هم توی مسیر قرار بدیم و بهش بفهمونیم قضیه رو.
بسیار عالی، اسم دخترتون رو آوردین. ما بیایم سراغ شما خانم. بابا میدونی که چی کار میکنن، چه کاری کردن؟
استاد دانشگاهه، به بقیه درس میده که علم داشته باشن. یه نبهات بابام اختراع کرده، به منم یاد داده که با هیچکی تو مدرسه دعوا نکنم و منم راهی که بابام رفته رو منم برم.
هزار ماشاءالله، آفرین. چقدر شما قشنگ صحبت کردی خانم. پهباد چه شکلی بود؟ بزرگه یا کوچیکه؟
بزرگه.
خب شما شنونده هامون که نمی بینن، برامون تعریف کن چه شکلی بود.
4 تا باله بزرگ داره، با کنترل راه دور کار میکنه.
آفرین، خیلی قشنگ تعریف کردی. هزار ماشاءالله، خدا حفظش کنه.
خدا ببین که جان من ایرانه، ایرانه، سرشت من ایرانه، عزیز من جهان من ایرانه، ایرانه، بهشت من ایرانه. خدا ببین که جان من ایرانه، ایرانه، سرشت من ایرانه.
لازمه موفقیت توی مسیر موفقیت یا رسیدن به اهداف یکیش خانواده است. خانواده توی موفق شدن، توی حالا هدفمند کردن هم مهمه. خانواده نقش کلیدی داره. این خانواده است که میتونه حالا چه جون شخص توی مسیر علمی قرار بگیره، توی مسیر دیگه قرار بگیره، چون ما افراد موفقی هم توی مثلا حوزه بازار هم داریم، توی حالا حوزه‌های دیگه هم داریم، فرقی نداره، هر کدوم مسیر موفقیت خودشونو دارن طی میکنن. خانواده میتونه با انگیزه‌ای که به وجود میاره، یا اون تشویقایی که میتونه انجام بده، یا اون بستر آرامشی که میخواد فراهم کنه، نقش کلیدی داره. چون اون شخص وقتی میخواد قدمی برداره برای به سمت موفقیت، نیاز به آرامش داره، نیاز به تمرکز داره، نیاز به همدم داره، نیاز به مشوق داره، حامی داره، که خب خانواده به نظر من نقش کلیدی رو میتونه ایفا کنه توی موفقیت.
طرف همینطوره. نظر خانمتونم بپرسین.
خب به نظر من هم در این بین نقش خانم مادر خانه، خب اینه که بیشتر از بقیه به فکر آرامش خانوادش باشه و خب به نظرم بیشتر این آرامش رو میتونه خانم فراهم کنه توی خونه و خب حالا منم سعیمو کردم که همیشه این آرامش رو داشته باشم و به محیط خونم انتقال بدم.
حتما همینطوره. خودتون هم حالا شنونده های ما نمیبینن آرامش چهرهتون، آرامشی که توی کلامتون وجود داره، حتما همینطوره. به بچه های مدرسه و کلاستون هم حتما منتقل میشه.
توی بحث ازدواج هم تایید فرمایش شما که فرمودین آرامش چهرهشون، من واقعا اون آرامش رو همین الانم ازشون میگیرم. بعد اون موقعم که ایشون دانشجو من بودن، اون آرامش رو من دریافت کردم و گفتم این آرامش برای بقیه راه من لازمه که باید کنارم باشه. و شکر خدا ایشونم واقعا یک حامی بزرگ، من اینو عتدل میگم، حامی بزرگ من بودن. من بعد از خدا دو نفر خیلی به من حمایت کردن، یکیش پدرم هستن که چون خیلی خوشحالن، خوشحالی ایشون، حمایت‌های خانومم، اون بستر آرامشی که توی خانواده برام فراهم می‌کنن، چون من کلاسای دارم که مثلا شب ساعت 11:30 12:30 شب، چون تایم‌های متفاوتی داریم با خارج از کشور، ایشون صبورانه متحمل شدن. من روزانه کلاسایی که برگزار می‌کنم مثلا 4 ساعت 5 ساعت توی خونم بزن میشه که این اتفاق بیفته، یا در مورد پروژه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم، چه انگلیسی چه فارسی، واقعا متحمل میشن و این به نظر من بزرگترین حمایته، چون ایشون اگه تحمل نکنن، چون من نمیتونم ادامه بدم، پس رشته اون مسیر دستم در میره و موفقیتی حاصل نمیشه. موفقیتی که ایشون حامی من هستن و دارن به من القا میکنن، ناخواسته منم به دخترمونم انتقال میدم و اونم توی مسیر قرار میگیره. یعنی یه جورایی
هم پیوسته است واقعا.
100% 100% واقعا اینطوریه، واقعا اینطوریه. چون من میرم مثلا یک هفته ای 10 روزی مثلا مسافرت های کاری، مسافرت های علمی میرم، مثلا هیچ مشکلی پیش نمیاد و باز از به گلی راه دور هم حمایتشون هست، آرامش رو ازشون میگیرم، انرژی رو ازشون میگیرم. انصافا بخوام بگم کلا انرژی مثبت هست برام.
لطف دارن ایشون.
خدا حفظ کنه هر دو رو، برای هم و فرزند گلتون رو زنده باشه.
در حال حاضر 5 تا من کلاس آنلاین توی دانشگاهی مثل لندن، الان حال حاضر که میخوام بگم لندن، استرالیاس، کاناداس، ایتالیا و فرانسه. ترم پیش هم با دانشگاه ایتیو استانبول ترکیه هم همکاری داشتیم که اون دیگه تموم شد. توی زمینه برنامه نویسی و توی زمینه طراحی ربات، طراحی پهپاد، بخش امنیت و تشخیص نفوذش داریم کار میکنیم و یعنی اون دانشگاه ها پروژه رو از شرکت های صنعتی بزرگ، شرکت های مثل مثلا ناسا به گلی پروژه رو دریافت میکنن و بعد اون ریسرچرهایی که توی این زمینه دارن کار میکنن دعوت به همکاری میکنن و یک سری دانشجوهایی که دارن روشون کار میکنن، مثلا منی که به عنوان یه ریسرچر هستم، ارجاع میدن به من و من باشون کار میکنم. بعد کلاس های آنلاین برگزار میکنیم. الان 3 تا از دانشگاه در مورد همین سیستم تشخیص نفوذ پهپادی که من خودم روش کار کردم داریم اونا رو انجام میدیم که میتونم بگم پیشرفت های واقعا چشمگیری رو توی سطح جهانم به زودی مردم احساس میکنن، به دست میاریم ما همونو. شکر خدا مسیر داره بهتر پیش میره. و توی 2 تا از دانشگاه ها هم که بحث برنامه نویسی و باز هوش مصنوعی و بعد سیستم های تشخیص بیماری هایی که توسط سیستم های هوش مصنوعی اتفاق میفته، مثلا سیستم های تشخیص بیماری های انواع سرطان، سرطان پوست، سرطان چشم، یا مثلا تومور مغزی، یا هر چیزی که میتونه باشه، ما داریم روی اینا کار میکنیم. دانشگاه کانادا و دانشگاه فرانسه روی داریم اینا کار میکنیم که با عکس گرفتن مثل MRI، CT اسکن به راحتی تشخیص داده میشه که ایشون بیمار هستن و بیماریشون در چه حدی قابل درمانه یا قابل درمان نیست، چقدر میتونیم مثلا روی درمان تمرکز کنیم. اینم یه مسیریه که واقعا قابل به گلی پیشرفت هست و به نظر من برای هر کشوری این میتونه نیاز باشه. ایران هم تو این زمینه پیشرفت‌های قابل چشمگیری داشته. من خودم با چند تا دانشگاه ایرانی هم کار کردم، شکر خدا، مثل دانشگاه سمنان و خود دانشگاه تبریز اینا کار کردیم، شکر خدا نتایج بهتری هم حاصل شده.
شکر خدا و انشالله که شاهد روز به روز پیشرفت ایران و سرزمینمون باشیم. حتما همینطوره. با همت و تلاش شما و همکاران شما حتما این اتفاق میفته. ممنونم وقت گذاشتید. دست شما درد نکنه خانم، دست شما درد نکنه. سلامت باشین. همت شما و خانواده شما در کنار همسر عزیزتون، اینکه ایستادید توی شهرستان گرمی، منطقه مرزی و در کنار بچه های اینجا نسل آینده همت میکنید برای اینکه تربیتشون بکنید، واقعا جای تقدیر و تشکر و تحسین داره. ممنونم از شما.
خب وطنمون، وظیفه‌مونه که این راه رو بریم، انجام بدیم و نتایج مثبتی رو توی سرنوشت کشورمون هم رقم بزنیم.
ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب کسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو بیافتم. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران تمام
شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت‌شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه روایاتی که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده است. میخواهیم درباره موضوع غیبت صغرا و کبرا و نواب خاص و عام امام علیه السلام صحبت بکنیم. 69 سال بی حضور آشکارای امام عصر علیه السلام گذشتن، یعنی حذف لبخند از صورت گشاده دست در این معنی عدالت. این مفهوم، مفهوم انصاف، مفهوم عدالت و مفهوم وعده آفریدگار پروردگار، از آن دست مفاهیمی است که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام یافت میشه و ذیل مفهوم اینکه درب خانه حضرت زهرا را بستن غیبت امام عصر علیه السلام را به وجود آوردن است. یعنی اگر دقت بکنیم مفهوم غیبت برای امیر مؤمنان علی علیه السلام هم هست، غایب شدن ایشون از صحنه ای که صحنه اداره امور اجتماع هست، از صحنه ای که هدایت عمومی و هدایت همگانی هست. برای همین این غیبت مفهومی است که از درب خانه حضرت زهرا و سقیفه آغاز میشه تا به امام عصر علیه السلام تجلی آشکارش رو پیدا میکنه. شست و نه سال بی حضور آشکارای امام گذشتن، یعنی حذف لبخند از صورت گشاده دست در این معنی عدالت، یعنی بی زیارت روی آفتاب اخلاص، بی زیارت روی متانت ایمان مجسم، قرآن متکلم، مهدی موعود علیه السلام گذشتن.
حضرت مهدی زره دانش بر تن دارد و با تمامی آداب و با توجه به معرفت کامل آن را فرا گرفته است. حکمت گمشده اوست که همواره در جستجوی آن است و نیاز اوست که در به دست آوردنش می پرسد. در آن هنگام که اسلام غروب می کند او پنهان خواهد شد. دوران غیبت صغرا و کبرا، او باقی مانده حجت های الهی و آخرین جانشین از جانشینان پیامبر است.
از منظری که تاریخ برای ما روایت میکنه، امام عصر علیه السلام در دوران غیبت صغرای خودشون 4 تا نواب خاص دارن و به جزئیات در تاریخ هست نام و نشانی و عمل کرده هر کدام از این بزرگواران. اینان در سرودن پگاه آزادی، شور و شیدائی، تکاوران عرصه دلدادگی بودند. اگر با من همراه هستید اجازه داشته باشم که دعوت کنم از شما فرازی رو از نگاه مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شیعه در اسلام در خصوص این موضوع با یکدیگر بشنویم.
در ابتدا آن حضرت چندی عثمان ابن سعید عمری را که از اصحاب جد و پدرش بود، از آن جهت که ثقه و امین ایشان قرار داشت، نایب خود قرار داد و به توسط وی به عرایض و سوالات شیعیان جواب می‌داد. و پس از عثمان ابن سعید فرزندش محمد ابن عثمان به نیابت امام منصوب شد و پس از وفات محمد ابن عثمان عمری، عبدالقاسم حسین ابن روح نوبختی نایب خاص او بود و پس از وفات حسین ابن روح نوبختی، علی ابن محمد سمری نیابت ناحیه مقدسه امام را داشت.
آنچه که من دعوت میکنم به تفکر پیرامون اون کلمه ثقه هست، یعنی آنجا که در جمله دوم مرحوم علامه طباطبایی میگن از آن جهت که ثقه و امین ایشان